بسم الله الرحمن الرحیم. غذای کلیمون به اصطلاح اون چه که انگیزمون هست اینه که بتونیم این موقف تاریخی خودمون رو نسبت به اون چه که در عالم جاریست شک بدیم. بالاخره ما در یه موقف تاریخی هستیم. چه خبر از دنیا که ما در این موقف تاریخی باید باش مرتبط باشیم؟ آیا اصلا باید مرتبط باشیم نباشیم؟ اگه باید باشیم چطوری باشیم؟ اینا هنوز در ابهام مونده است. دیدم هم که بعضی رفقا گله کردن که آقا شما برگشتین به آقای داوری. ما اتفاق از اول با آقای داوری بوده، یعنی من یادم نمیاد که از اول انقلاب تا حالا جدا بوده باشه. از اول انقلاب حتی اول آقای داوری بحث تو تلویزیون داشتن. از موقع نه، یه مذاکره دو طرفی بود یا مناظره. ما ایشونا فهمی کردیم، همطور هم که عرض کردم فکر میکنم امام یه جوری با ما صحبت کردن که ما میفهمیدیم که آقای داوری برای ما حرف دیم. یعنی اون نحوه برخوردی که امام با جهان غرب داشتن به نحوه که آقای دکتر داوری میشد معنا کنیم، یا بهتر بگون زبان اون چیزی میشد که حضرت امام هم بهش اشاره میکردن. ما این احساس رو داشتیم و آخرش به رنگ خود در آوردن این مسائل است. یعنی ما در سبقه خودمون داریم آقای داوری نگاه میکنه، همطور که خود غربم حالا چه هایدگرش باشه چه هر کی باشه با سبقه انقلاب اسلامی، علتش هم همینه که نسبتمونه با انقلاب اسلامی بگو یه نسبت هویتی کردیم. یعنی ما شیعه بودن رو حالا تحت هر عنوانی که میشه گفت هویت خودمون کردیم. ما هر نمر بود به نمیدونم دانشگاه اینا، از بچگی که به دنیا اومدیم ما شیعه به دنیا اومدیم و یه جورم شیعه به دنیا اومدیم که شیعه بودن رو هم میگن بچه به اصطلاح هم میگن اینا خانواده مذهبیت، همینطور بوده است. یعنی یه خانواده مذهبی بودیم که این مذهبی بودن همه ی معنای ما شده است. نمیخوایم هم ازش عدول کنی، فرق میکنه با کسی که عنوانی استاد فلسفه میخواد فیلسوفی کنه. نه از میخوام دارم تأکید میکنم، ولی این باید مشخص بشه که چرا روی کرد داریم که باید غرب پیداش کنیم که نسبت این موقفی که ما داریم به نام انقلاب اسلامی با غرب چه نسبتی باید داشته باشه. تو بحث عقل تکنیکی
باز
نمیدونم اسمش رو بگذاریم خودآگاهی بیشتر نسبت به همون موقف انقلاب اسلامی، با فرض اینکه انقلاب اسلامی هویت تشیع ماست. خیلی نکته مهمیه، هم که میگم ما فرق میکنیم با یه استادی که میخواد فلسفه بگه. حتی من نمیدونم کسی هست که میخواد فلسفه بگه یا نه، من نمیتونم هایدگرم بگم میخواد فلسفه بگه، ولی بالاخره یه هویتی برای خودش تعریف کرده. ما در هویت خودمون با هایدگر روبرو میشیم که هویت تشیع است، با قرائتی که حضرت امام تو این تاریخ جلوی ما گذاشته است. مهمه که هی من تو جلسه اون خانه بیداری هم میگم ما مذهبی ها، معنی داره این حرف که میگم ما مذهبی ها، یعنی ما خودمون رو در همون بستر مذهبی بود در تعریف کردیم، بعد حالا رجوع میکنیم انگار اینجا ما نقص داریم. یعنی به اعتبار مذهبی بودن نقص داریم. ممکن است یک کسی دیگه از زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنه، همون هم نقص ببینه. خب اون دیگه وقت نقصی ما نیست. نظر ما اگه یه چیزی در مذهبی ها دیدیم، شما را مذهبی دیدیم، خب میخوایم اینا نداشته باشیم، هممون نباید داشته باشیم، یا عکسش حس میکنیم یه فهمی را ما نیاز داریم. یعنی ما میگویم ما مذهبی ها این فهم را نیاز داریم. خب میشینیم من دقیقیم همینه، مثلا همین جلسه یک شنبه حس میکنم ما بچه های مذهبی نیاز به این نحوه تفکر داریم. خب بابش رو با میکنیم ببینیم چی میشه. خود تفکر. یعنی تفکر در تاریخی که هستی، اونجا شرح داده میشه که ما باید در تاریخ مناسب تاریخ تفکر کنیم. این فرق میکنه با اینکه ما از بیرون بخوایم یه حادثه را بررسی کنیم، اون میشه تعلیم، کسب علم. ما جلسه همه
جلسه فکر کردم اینجا فلسفیه عرفانیه.
ببینید آره پدیدارشناسی هست. اگه پدیدارشناسی اینطور معنا کنیم که میخوایم پدیده اونجور که خودش هست خودش به ما بنمایاند، خب این پس حتما پدیدارشناسی است، روشمون پدیدارشناسیه. اما واقعا میشه این تقسیم بندی رو کرد؟ من همین اولین جلسه شکشنبه همه تلاشم بود که متذکر بشم مواظب باشید این حالت پیش نیاد. به چه دلیل؟ ببینید اگه به چه دلیل پیش اومد دیگه با پدید ارتباط با همون بگویم پدیدار شناسی برقرار نمی کنیم. حالا اسم اینا باید بذاریم فلسفه یا عرفان. بذارید فلسفه به اعتبار پدیدار شناسی، بذارید عرفان به اعتبار وجودی، و باز بذارید عرفان به اعتبار این که اون چه دارید میبینید صورت اراده الهیست. ما به این اداره صورت اراده الهی رو کرده عرفانیست. اینجاست که میگم پدیدار شناسی تفکرش تفکره رجوع به وجود پدیده است. یعنی اینجاست که حتی میگن هایدگر یخته از حسرل فاصله میگیره، تو همینجا فاصله میگیره. آره حالا اینجوری بگی علتش هم مثلا حالا واژه یک کشفم گاهی ما سعی میکنیم به کار نبریم، چون نمیدونیم این واژه را مخاطبمون گاهی هم خالص کشف یه چیزی است که هنوز نمیشناسه. اما اگه ما اومدیم تو میدان عمل میگم آقا اینه، اسمش هر چی میخوای تو بگذار، از این جهت هست. حالا تو عقل تکنیکی هم دوباره همون قضیه است، ولی یه موضوع خوبی وسطه است. این موضوعی که آقا بالاخره این عقل تکنیکی را مایی که در این جهان زندگی میکنیم باید بشناسیم یا نه، این یک. دو، نسبتی که باید باش برقرار کنیم چه نسبتی است؟ اینجا سخت میشه و نمیتونید نسبت باش برقرار نکنید، نه همه نسبتی که میخواید برقرار کنید با عالم عقل تکنیکی کافی است براش. حالا ما پس اول باید این عقل تکنیکی ها خوب بشناسیم، و به نظرم هم میشه تو این بحث که حالا پیش اومده است خوب بشناسیم. بعد که شناختیم نه نسبت بهش متوجه میشیم باید بیگانه بشیم با همه یه بدیاش، جالبه گشتل میشه دیگه برای ما عالم، نوم که میتونیم که عینش بشیم، یعنی هویت خودمون رو با گشتل کردن عالم معنا کنیم.
یه واژه‌ای دارید استفاده میکنید بحث که پیش اومده است.
آره
پیش اومده صاحب
همین خوب نکته. یعنی من این خوشم اومد از آقای دکتر امام جمعه یه نکته گو اووردم هم تو گفت که جناب سید جمال متوجه واقعی بود که پیش اومد. ببینید سید جمال واقعا این صفت خوبی است برای کار نداریم که چقدر موفق بود، یعنی نیمد مثل بگون تو مدرسه صالحیه بشنه حکمتش بخونه، خیلی عجیب است بلند شد تو اون زمان با این به شرایط اینقدر سفر به هندوستان، پاکستان، مصر، نمیدونم ترکیه، اروپا، این یه چیزی پیش اومده بود و اینا این اتفاقا فهمید. حالا همینطوره، یعنی به خصوص ما بعد از تو این شرایط انقلاب اگه بخواید حججی را ادامه بدین در خودتون که عهد ما یه همچی عهدی است با انقلاب اسلامی، حالا باید چی کار کنیم؟ این مجاهده این زمان مجاهده یه تفکر است، مجاهده رویارویی با نظام تسلیحاتی دنیا خیلی نیست. این اگه پشتوانش خالی بشه اونم دیگه نمیتونه برد اونجا به جنگ. با این خیلی مهمه که چی پیش اومده است که ما باید بشناسیم.
انفعال
به این معناست که شما نمیخوای بشناسش، میخوای اسیرش بشی. حالا مثلا اسلام صلوات الله علیه پیامبر که میان ما منفعل وجود مقدس حضرت میشیم یا اشارات ایشون رو میابیم و از خودمون میکنیم. یعنی شما واقعا مسلمون میشی. این مسلمون شدن رو ما نمیتونیم اصلا واژه انفعال برش به کار بریم، اصلا تفکر رو نمیخوام تعطیل کنیم. معتقدیم مصیبت امروز ما اینه که تفکر تعطیله، رو موضوع رابطه برقرار نمیکنیم. علاقه شایی معلومه است، من خیلی وقت دارم طرف اصلا فکر نکرده است، حفظ کرده است و طبق حفظی که کرده است بحث میکنه، در صورتی که یا ایها الذین آمنوا آمنوا، دوباره بیاید اون چه که باور کردید و بازخوانی کنید. این بازخوانی کردن به معنای بهتر ورود کردنه.
من فقط یه اشاره آیه یزدان پناه توی این کتابه اصول مبانی عرفان نظری دارن، من حالا مستحضر هستیم قبل هفته میبینم وقتی که همین بحث عرفان رو میخوان مطرح بکنن، یه جایی بحث پدیدارشناسی رو مطرح میکنن، وقت این دو تا رو توی یه نسبتی با هم ازش حرف میزنن، یعنی اون پدیدارشناسی رو هم یا مثلا عرفان نظری رو خیلی به این پدیدارشناسی از این حیث نزدیک میدونن.
خوبه اگه این رو بگم، یعنی البته دیگه عرفان نظری هم دیگه نباید واژه
خود محی الدین میشه.
آره، یعنی ما این نحوه شخصیت که محی الدین با آیات داره یه نحوه شکل پدیدارشناسی میبینیم. پدیدارشناسی هم بیشتر به روش هایدگریش منظور نظر. در شماره 9 ما میخوام بگم ماهیت تکنولوژی بالاخره یه نوع انکشاف است. من اینا تاکید میکنم چون میخوایم باش فکر کنیم، نمیخوام که بدونیم که، یعنی من نظر از این متن کمک میکنه که ما با این موضوع فکر کنیم. عنایت دارین این واژه که باش فکر کردن فرق میکنه که دانستن ها. بخوایم و نخوایم ماهیت تکنولوژی انکشاف است، یعنی یه چیزایی را سراغ داره در این عالم میخواد بیابن، حالا به جهت روحیه خاصش غلط میشه گفت غلط یا بگویم ناقص میابد، و این ناقص یافتنش هم ما باید بشناسیم تا ببینیم در انتها ما به کجا میرسیم. یعنی ما اگه عادت کردیم به یافتن، یافتن ازش عبور میکنیم یا یافتن رو تصحیح میکنیم. من نظرم با انقلاب اسلامی ما میتونیم بگویم در دل تکنولوژی ماوراء تکنولوژی میریم، میشه این کار کرد. آیا حالا اون که گرفتار گشتله است اگه یه چیزی بالاتر نبینه چی کار کنه؟ حالا به خصوص اینجا خیلی خوب گشتله امروز انشاءالله بشه بس کرد تو شماره 16. خب حالا با این دید من متن رو میخونم. در تعریف تکنولوژی به عنوان یک ابزار، تکنولوژی ماهیت خود را برای ما آشکار نمیکنه. خیلی حرف خوبیه، زیاد امروز بحث کردم. ما باید مواظب باشیم این ابزار نیست، این یه نوع هویت اومده. درسته که داریم باش کار میکنیم، ولی ما کار خاص میکنیم، یعنی ما میخوایم انکشافی داشته باشیم، یعنی ما میخوایم یه استعدادی را بیابیم. پس قضیه تکنولوژی اگر به عنوان ابزار دیده بشه حتما در حجاب میره، و به نظر من هم خوبه که شما اگه یه سرفصلی را برای مخاطب نبا کنید که کمکش کنید که بابا این تکنیک یک روحی دارد، اون روحش کشف است. تو به عنوان ابزار اگه نگاهش کرده فکر کنه هر کاری میتونی باش بکنی، در صورتی که حالا میرسیم اون تو را میبرد اون جایی که میخواد. به قول همین صحبت اخیر آقای دکتر داوری، علم مستبدترین مستبد هاست. واژه خیلی واژه خوبیه، میگه من هر جا که میخوام تو منو میتونی ببری، در صورتی که ما فکر میکنیم که نه، ما با هر علم هر کاری میتونیم بکنیم. این بحث ادامه دیم. زیرا این سوال مطرح است که امر ابزاری چیست؟ شما میگون ابزار است، خیلی خب امر ابزاری چیست؟ اگر ابزار علت کارهاست و علل چارگانه در ره آورده آن نقش دارند که همان به انکشاف آوردن است و امکان هر گونه تولید و ابداعی در انکشاف ریشه دارد. خیلی خب تو با ابزار میخوای چی کار کنی؟ میخوای بالاخره یه چیزی را پیدا کنی بیابی منکشفش کنی، پس به هر صورت کار به انکشاف کشیده میشه. پس باید متوجه شد تکنولوژی یک وسیله صرف نیست، تکنولوژی نحوه از انکشاف است. این از ناز که ما خیلی خوب برای خودمون داشته باشیم که در واقع ساحت حقیقت می باشد. این اولش یه خورده سختش بپذیریم. چرا؟ چون واقعا این نوع انکشاف که تکنولوژی به شما میده حقیقت را می نمایاند یا حقیقت در حجاب می بره، حقیقت در حجاب میبره، ولی به اعتبار انکشافی که جلو شما میگذاره ساحتی از حقیقت میشه. دقت بکنیم خوبه و یارو متناقض حرف نمیزنه. اینجا میگه آقا به اعتبار انکشاف ساحتی از حقیقت است. این دیگه به عهده توه که مواظب باشی که اینا انکشافی ببینی که اشاره ها داره، یا انکشافی ببینی که ذخیره میشه، انرژی ذخیره میکنه. و این موجب میگرده تا بدانیم در عین آن که تکنولوژی یک نحوه انکشاف است، در قلمروی حضور مییابد که انکشاف و عدم استتار در آن رخ میدهد، و انکشافی که در تکنولوژی جدید حاکم است نوعی تعرض است برای آن که طبیعت را به تأمین کننده انرژی تبدیل کند. برعکس آسیای بادی که انرژی جریان هوا را حبس نمی کند تا آن را ذخیره سازد، در حالی که در انکشاف تکنولوژیک زمین چی میشه؟ معدنی زغال سنگ میشه. حرف خوبی است که روش قبلا هم صحبت شده است که میفرماد درست انکشاف است و عدم استتار است، ولی این عدم استتار برای این است که چی را برای شما آشکار کنه؟ طبیعت و زمین را به عنوان معدن زغال سنگ. امروز حتی زمین زراعی هم گرفتار نوعی به نظم آوردن شده و نظم در آوردن به مفهوم در افتادن با طبیعت است که خود به خود به معنای تعرض به طبیعت باشد، زیرا امروز کشاورزی چیزی جز صنعت ماشینی فراورده های غذایی نیست. تاکید بحث قبلیش است. امروز هوا مورد تعرض قرار می گیرد تا نیتروژن خود را عرضه کند و زمین و هوا همه به عنوان منبع انرژی منکشف شوند با حد اکثر بازدهی و حد اقل هزینه. حتی رودخانه راین برای نیروگاه برق به عنوان عاملی تحت فرمان ظهور می کند و آن رودخانه در نیروگاه ادغام می شود و در نسبت با نیروگاه معنا پیدا می کند. یه حرف خیلی خوبی. یعنی دیگه شما رودخانه نیم بینید، یه چیزی می بینید که دست نیروگاه است. و اصلا چه معنایی دارد؟ معنای این که باش میشه صد سال. جمله بعدیش هم قشنگه، میگه حتی در نگاه گردشگرانی که به رودخانه رجوع میکنن ناخودآگاه میگن آره میشه روش صد سال. نمیتونه دیگه ارتباط با اون شکوه و صفا و زلال یا اینا برقرار کنه. میگه این مشکلی است که ما با روح تکنولوژیک در نسبت همه چیز پیدا میکنیم چیز جدیدی. خب حالا از اینجا به بعد اینجاش خوبه کرد. از اینجا به بعد دو سه تا بحث میخواد بکنه که خب نقش بشر تو این قضیه چیه؟ خیلی هم بحث حساسه. نه اون چنان است که شما نفی بشر بکنی، نه اون چنان است که راحت بکنی بشر هر کاری ازش میاد. من خیلی مهم است. خب انکشاف شما رو ده را نگاه کن. انکشافی که بر سراسر تکنولوژی جدید حاکم است خصلت در افتادن به معنای تعرض دارد تا انرژی نهفته در طبیعت انکشاف و حبس شود. ماشین خود را در پس آنچه هست پنهان می سازد و منبع ذخیره انرژی است، از آن حیث که موظف است امکان حمل و نقل را تأمین کند و از این جهت باید از نظر همه اجزای متشکل خود آماده انجام وظیفه باشد. و این همان معنای حبس کردن انرژی است. نه شما آنی که تصمیم میگیری بری، خب ماشین رو روشن میکنی میری، یعنی دست شماست. لحظه دارید که قبلا طبیعت به عنوان انرژی دست شما نبود، شما باید باش تعامل میکردی که خودش نشود. الانه ماشین مثال هواپیما رو ایشون میزن، میاد هواپیما یه منبع انرژی آماده است هر وقت خواستی مال شماست. معنیه این که انرژی حبس شده است و در اختیار شماست رو میخواد بگه. این تا اینجا بشر این در افتادن تعرض آمیز را اجرا میکنه. ولی با این همه انکشافی که در امر واقع در لحظه معین خود را در آشکار کردن می کند یا پس می کشد، تحت اختیار بشر نیست. چرا؟ یه جمله مشهوری هست دیگه، میگه مارکس گفته است که انسان تاریخ را می سازد ولی نه اونطور که می خواهد. خیلی هم قشنگه، یعنی درست است تو تاریخ نقش داری ولی تاریخ می بردت. ما هم این اعتقاد داریم، حالا بعد می رسیم تقدیرات الهی هم از همین جنسه، اما بعد ما میتونیم در نسبت با این تقدیرات خودمون رو پیدا کنیم. ولی حالا اینجا پس فعلا باب این بحث که قبلا هم اشاره شده و دوباره وا شده است که پس بشر در اختیارش نیست که این آشکار شدن یا پس کشیدن انکشاف را مدیریت کنه، همچنان که امر واقع در پرتو مسل خود را نمایان کرده. خیلی مثال خوبیه. ببینید افلاطون مسل را در اختیار میگیره یا مییابد؟ مسل افلاطونی قصهش اینه که میفهمد اون چه در ظاهر است یه باطن داره، آیدوسی داره، ایده ای داره. پس در واقع این که ظاهر است مدیریت داره میشد از یه پنهانی. درست است اون پنهانه، ولی همه این ظاهر در اختیار اونه. میگه که اون چه که پنهان است آیدوس به اصطلاح اینا است، گشتل است، نه انسان، یه روح است. به نظرم بهترین تعبیر برای گشتل همین تعریف است، یعنی مثل مسل است برای نگاهی که میخوایم به ظواهر بکنیم.
حالا اون با اون اصطلاح فردی ولایت تکنیک
یکیش میکنه، این انگارا فلسفی تر شما را متفکر میکنه. شما از ولایت تکنیک چی دستتون میاد جز انگار یه بحث سطحی انفعالی؟ نمیدونم، خود انگار آنتولوژیک نیست، این هستی شناسانه تر داره. اون دیگه در خطابه باید همونو بگه، ما من میگیم، اما همون وقت هم که ما داریم میگویم باید یادمون باشه یه بنیاد دیگه ای را باید مد نظر قرار بگیریم. من خودم نظرم است که این مثال خیلی مثال خوبیه، میمونم امروش ببینین حالا چقدر میشه استفاده کنیم. همچنان که امر باقی در پرتو مسل خود را نمایان کرده است بدون آن که تحت اختیار افلاطون باشه. مسل که در اختیار افلاطون نیست اما منکشف شد بر افلاطون. این متفکر فقط به امری پاسخ میدهد که او را مخاطب قرار داده بود. افلاطون میاد مسل را کشف میکنه و آثار مسل را در بقیه جا میبینه. خودش چقدر نقش داره؟ همینقدر نقش داره، همینقدر نقش داره که مسئولی که واقع است و آثار مسئولی که ظاهر است اینا میابد. حالا اینا داشته باشید. بشر هم قبلا به سهم خود به معارضه خوانده شده تا از انرژی های طبیعت بهره برداری کنه. باز مثال افلاطون رو بزنیم. افلاطون خوانده شده است که مسئولا بیابد تا بشه فیلسوف، وگرنه فیلسوف نیست. خب میگه تو هم خوانده شدی برای اینکه در طبیعت تعرض کنی، تو اون چه فرا گرفته از تو را اون روح تعرض است بشر. خب حالا اینجا بشر نقش داره یا نداره؟ چیز عجیبی است، هم داره به عنوان اینکه تعرض میکنه هم نداره، چون یکی دیگه فرا، یه چیزی دیگه فرا گرفته است اون را، نمیدونم هم واژه مجری باشه. با همه این چیزا که مجری که اختیار توش حس نیست، دوباره
مارم
ایترزان آه اینجور بشه بهتره، فقط قدسی میشه اون وقت دیگه، این قدسی نیست، یعنی این شیطانی است به یه معنا. این خیلی مثال خوبی است. باز ببینید جنگلبانی که چوبهای بریده را اندازه میگیرد چه بداند و چه نداند، امروزه مطیع انضباط و فرمان صنعت چوب است برای کاغذ روزنامه ها، تا روزنامه ها مجموعه ثابت و معینی از افکار عمر را شکل دهند. پس بشر در روند انضباط بخشی درگیر شده است و از آنجایی که تکنولوژی را پیش می راند در این انضباط به عنوان نحوه از انکشاف شرکت می جوید. هم شرکت می جوید، منکشف می کند استعداد را، هم که درگیر شده است تو این مسئله. در عین آن که آن انکشافی که انضباط در قالب آن به میان آمده ساخته دست بشر نیست. من خودم نظرمه انگار یکی از خصوصیات تفکر این دوران همین هاست. یعنی اگه میخوام ببینیم چی متفکره، ببینیم که چقدر امکانات ها میشناسه، چقدر خودش ها میشناسه، چقدر میبینه نقش داره، چقدر بی خودی برای خودش نقش قائله. امروز مگه میز متفکر غیر متفکر همین میشه دیگه؟ الان ما میگم فلانی بچه خوبی است، انگیزه خوب داره، اما متفکر نیست. به چه اعتبار متفکر است؟ نمیدونه چقدر نقش داره. حالا میخوام مثال اینجوری، یه زمانی کشاورز نسبتش با زمین و بازار خودش بود، خودش بیل میزد دیگه، نه مثلا ساده است دیگه، بعدم هر چی میخواست میخواست کشت میکرد، بعدم رفت تو بازار میفروخت، پولش هم مشخص بود. حالا اصلا این خبران نیست، نمیدونه چی بکارد بکارد من چی میخواد، همه چی اومده از داخل شده از تو هر معادله. خب حالا اینجا ما اسیر باید بشیم یا باید فهم تاریخی پیدا کنیم؟ اینا رو خودتون بلدید. در این مورد کافی است به آنچه بشر را فرا خوانده از فکر کنیم، که بالاخره باید فکر کنیم بشر را چی فرا خوانده است. یکی از بحثاش این است که منبع انرژی فرا خوانده است بشره، که من طبیعتی هستم به عنوان منبع انرژی. حالا در شماره 11 بنا شد ما تو این چند تا شماره نقش بشر را درست بررسی کنیم. باز دوره اینجا هم هست که فکر میکنه داره تحقیق و بررسی میکنه به عنوان یه شخص آزاد. خیر، داره ابزاری است به قول ایشون برای اینکه بررسی کند، ببیند اون چه که باید منکشف کند بر اساس روحیه تکنولوژی چیه.
در واقع بحران تکنولوژی اگه بخوایم رسیم ببریم همین نقطه نقطه ایه که شخص میگه من خودم دارم تکنولوژی رو
فکر برم. آره
اگه بخوایم بگیم جایی که بشر دچار مسئله میشه همین نقطه است. اینقدر انگار در هم تنیده نسبت تکنولوژی و انسان که ناخودآگاه انسان میگه خودم دارم.
آره این قفل، یعنی این قفلتش بس. قفلت مسئله این شده است.
میخوام یعنی اون چیزی که شاید مسئله تکنولوژی در دوران امروز هست یه همچین چیزیه که اگه از این مسئله عبور کنه به اون انکشافه میتونه برسه،
به خودآگاهی نسبت به موضوع میرسه. بله
اون انکشافه در واقع برش هاست، اون انکشاف رو یعنی دیگه اون کشف حقیقت اتفاق میفته.
تو تاریخی که نمیتونه از این انکشاف بیرون بیاد خیلی فرق میکنه و دیگه مدیریتی دیگهی براش پیش میاد. میخونیم ببینیم چی میشه. زمانی شماره 11، زمانی که انسان در قلم رو به انکشاف آنچه حاضر است میپردازد، در واقع او دعوت به ناپوشیدگی یا آشکار کردن را اجابت نموده. بنابراین همچنان که گفته شد، هنگامی که کسی بررسی و تحقیق میکند و طبیعت را به عنوان موضوع ادراک خود تعقیب می نماید، او قبلا به طریقی از انکشاف دعوت شده برای تعرض بر علیه طبیعت. خودش ممکنه ندونه. بس روشنه که میگه اگر که وارد صحنه انکشاف شد، به خدا نخواد به یه تعرضی دعوت شده. سلام داره تو آزمایشگاه کلی تحقیق میکنه، که بحثش شد که تحقیقش در ازای اونی است که تکنولوژی میخواد بیابد. شماره 12 و 13 به نظرم یخت روشن تر میکنه مسئله را. با توجه به امر فوق، تکنولوژی جدید به عنوان انکشافی که انضباط میبخشد صرفا ساخته و پرداخته آدمی نیست، یه چیزیست که خودش اومده تو میدون، انسانم در بر میگه. این معارضه آدمی را در انضباط بخشیدن گرد می آورد، میاردش تو دست خودش میگیره، و این گرد آمدن آدمیان را وامی دارد تا امر واقع را همچون منبع ثابت انضباط بخشن. به نظرم تکرار بحث است، فقط یخته باید روش تأکید بکنیم. حالا از اینجا به بعد، حالا میخواد بگه که خب این گشتل اون همون روحه که اینا را در بر گرفته است. پس رسیدیم به این که آدمی باید بدوند که دست کی داره کاراشا میکنه، حالا یه خود میاد جلوتر اون کی یا اون روح رو میخواد یه خود برامو روشن کنه. شماره 13، اکنون آن ندای متعرضی را که آدمیان را گرد می آورد تا امر از خود کشف حجاب کننده را همچون منبع ثابت انضباط بخشد گشتل یا چارچوب بندی می خوانی. بازم میخواد، یعنی اون بحثایی که از قبل کردیم اینجا بیشتر میتونه برام روشن بشه. ما هم نمیخوایم بگیم که روح تکنولوژی و مسئول تکنولوژی همون گشتل است. خب معنی ها ببینید یه بار دیگه، آن ندای متعرض یعنی یه چیزی نیست که شما بتونید به راحتی بیابیش، اما شما رو در برگرفته. شما رو 13 رو ببینید، اکنون آن ندای متعرضی را که آدمیان را گرد هم آورده است، یه روحی آدمیان را گرد آورده است تا چه کار کند؟ تا امر از خود کشف حجاب کننده را همچون منبع ثابت انضباط بخشد. یعنی ما باید یه چیزی را بیابیم به نام منبع ثابت. میگه میاد تا اون روح آدمی را به این مسئله وادارد. میگه اینا ما بهش میگم گشتل. بعد مثل همین مثال افلاطون را زدیم، ما گشتل را به عنوان نامی برای ماهیت تکنولوژی جدید به کار میبریم و آن نحوه از انکشاف است که بر ماهیت تکنولوژی جدید استیلا دارد، در حالی که خود به هیچ وجه امر تکنولوژیک نیست. تکرار خوبیه. بعدش میگه، میگه خلا این گشتلا اوله یا آخر؟ یه اون چنان ناپیداست که اگر متفکران بهش نگاه نکنی هیچ وقت متوجهش نمیشی. من مشکل شما امروز این نیست، یعنی اون چه جلو شماست تکنیک است و کارآمدی و نتیجه گرفتن و نمیدونم رفاه و اینا. اینکه یه روحی هست که شما از طریق اون طبیعت رو درش تعرض میکنین، این روح رو ما نمیتونیم به راحتی نشون بدیم الا اینکه متوجه باشیم یه فرهنگی میخوایم، فرهنگی که آیا انسانها یک وجه استیلایی هم دارن، یعنی حالا به زبان کانتی حرف بزنی یه پیشا خود. چی میگون شما واژه‌ای که به دردم بخوره؟ پیشینی. یک روح پیشینی ما را فرا گرفته است. ما اینا توی مسائل دینی خیلی زود میتونیم با هم دیگه در میان بگذاریم، ولی کانت، خب دیدین کانت کاری بدی نکرد، اومد گفت که نه علیت و نمیدونم وحدت و اینا قبل از اینکه شما هر چیزی را باش روبرو بشید این شما را فرا گرفته است، پیشینی شماست، این از اون جنس است. خب حالا میشه با واژه های دینی بیاریم، مثلا ما تو واژه های دینی داریم ملائکت الله میان سراغ شما و منجر میشن که شما در صدقتون محقق بشید، اینا میفهمید، ولی این یه فکری دیگه است، این از جنس کانت. میگه که نه، یه چیزای دیگه هم شما را فرا گرفته است که اینا همین گاهی گشتل، یعنی روح تعرض شما را فرا گرفته است. درسته که کانت اینا نمیگه، اما این که میگه علیت و وحدت. و بحث دیگه ای باید بعدن هم داشته باشیم که آیا ما نیاز به این فکر داریم یا نداریم. من نظرم اسم ما داریم، چون ما به میان نمیاریم فکر نمی کنیم رو این موضوع. بالاخره علیت شما میخواین چی کار کنیم؟ همین علیتی که کانت حل کرد، ما چی کار کرده؟ ما میگم یا بعدی مثلا فرمایش علامه رو که دارین دیگه، ایشون میفرمان که شما از درون در نسبت بین خود و مثلا ارادتون علیت هم یابید. خب این که خیلی فرق نمی کنه با کانت، اونم میگه پیشینیست، یعنی پیش شماست دیگه، استیلائیه، استعلایی است به اصطلاح. خب آخرش همون شد و بعید هم نیست که علامه طباطبایی بشناسد اون فکر را. اما اون ادبیات، ادبیات فکریه، اینجا در واقع دفع شبهه هست، یعنی شما مرا دفع شبهه هیون میان با ادبیات، این ادبیات جدال است، آخرش تفکر نمیاره. ما جدال هم قبول داریم، به از تئولوژی را ما جزء تفکر میدونیم، اما این که ما رو این فکر کنیم که یه چیزای پیشینی داریم، حالا این پیشینی ها بعضن پیشینی های الهیست، ملکوتیست، بعض موقع پیشینه های تاریخیست. من نمیدونم چطوری مسئله را ازش بگذرم که گشتل روح بشر را فرا گرفته است. نه اصالت براش قائلیم، ولی هست یا نیست. از موقع خسته دو میکنم چون ما تو این چیزا نمیرسیم فکر کنیم. خب حالا اگه فکر کنید به این نتیجه می‌رسیم که گشتل یه روحی است که از حقیقتش عدول کرده است، یا به کل باید منکر شد. به نظر من نمیتونید منکر بشید، باید بگوید که آقا باید اصلاحش کنیم. به قول قرآنگاه شیطان میاد وارونه میکنه موضوع را، موضوع یه چیز دیگه است، به یه چیز دیگه تبدیلش میکنه. پرستشا نمیتونید از ما بگیرید، میارید نازلش میکند محبوب ما را. عوض میخوام روش موندم اینا
تو تاریخ یعنی ظهور و بروزش متغیر بوده.
ها
ابتدای تاریخ شاید مثلا ظهورش کم تر بوده و بروزش.
آره خوده حالا این هم که میگن پوئیسس، یعنی روح یافت حقیقت به اصلاح فراروی ما قرار دادن موضوع. اونا هم دارن اینا که میگه ما هایدگر میگه ما باید به اون تخنه رجوع کنیم. در تخنه یه نوع انکشافی بوده است که حجاب ایجاد نمی کرده است. ما خودمون شاید مسئله نداشته، نمیدونم،
شاید یکی از حالا بحثایی که اینجا خیلی بشد یه مقدار روشنش کنه موضوع رو، نسبت بین گشتل و رخداده. گشتل از کجا حقیقت در برگیرنده که هست که الان ظاهر هست دیگه. این گشتل اون چیزیه که اون چارچوبیه که الان حاکم بر ذات تکنیکه. این گشتل از کجا شروع میشه؟ به نظر نقش بشر اینجا پیداست، اینجا باید پیدا بشه که گشتل که خودش نیامد که، یا یه جبر تاریخیه و یه ولایت پشتشه، یا بشر یه کاری کرده که گرفتار گشتل شده. اینجا اون رخ داده چه تعبیری میکنید برای رخ داد؟ رخ داد و نسبتش با اراده بشر.
آره چون داریم اینا به نظرم همینجوره. یه بحث خوبی را دارد که در قلم رو یک اراده قرار گرفتن، اونجا بحث کنیم که این اراده که سراغ ما میاد به قول شما آیا ما بستر تجلیش را فراهم کردیم و بعد نتونستیم درست استفاده کنیم، یا اینکه نه ما ورای ما میاد، ما با یه تکلیفمون رو باشه یه سر کنیم. اینو نگه دارین، جا خوبی میرسیم به نظر منم. خودم تلاشم نیست که برسم به اینجا، اگه بشه خوبه.
شما نظرین دومی
بی با اولی از همه تفکر اینه که جا مال من میرسم، اگر رسدم با آیات قرآن بیشتر میشه بس کرد، که آخرش شما نمیتونید. محی الدین یکی از کار عجیبش میگه نه خدا تنها نمیتونه نقش داشته باشه، انسان میارد وسط. خیلی حرف عجیبیه، میگه نه انسان باید بیاد حالا مثال تا تواب بودن خدا ظهور کنه. خب حالا این خیلی سادهش من کردم، خیلی شدید تر از این. و حالا اینجاست که یخته باید ببینیم این هایدگر ها دقیقا نسبت به گشتل چی میخواد بگه. و ما اتفاقا با انقلاب اسلامی، من اینجا بحث انقلاب اسلامی هم اشاره میخوام بکنم. حالا این چهار در میگه که پس چرا ما رجوع کردیم به فیزیک و نمیدونم حتی به جامعه شناسی اینا همش تو همین اصلا هایدگر نمیخواد اینا را فعلا میگه، اما ما میفهمیم. حقیقت امانت که بشر در عصر تکنولوژیک به نحو چشمگیری به انکشاف فراخوانده شده. یعنی انگار شما را یک دعوت میکنه که آقا ببین چه خبر است، هی برو جلو ببین چه خبره. و چون این انکشاف به طبیعت معطوف است، این نگرش انضباط دهنده نخست با پیدایش علم دقیقه جدید آشکار می شود، مثل فیزیک. عنایت داریم به بحث، ببینید خوب منتقد کرد، میگه به یه انکشاف فراخوانده شد. چون که چراش این به عهده شما، چون که آورد تو طبیعت این رو، خاص انضباط طبیعی برای خودش شک بده با طبیعت، عملا فیزیک پیدا شد که با نحوه تفکر خود طبیعت را به عنوان شبکه از نیروهای محاسبه پذیر دنبال و محصور می کند و آزمایش های خود را هم به منظور طرح این پرسش تنظیم می نماید که چگونه طبیعت خود را در حالی که منبع انرژی است نشان می دهد. چون این قبلا بحث شد ما زود رد می شیم، ولی از بحثای خیلی خوب هایدگر است که میگه که تو اینجور می خواهی طبیعت هم اینجور به تو رخ می نمایاند. همینا نگه دارید، آیا تو بحث تو فصل اسماعیلی بود که می گفت که شما درست الله رب عالمینه، اما شما بر اساس طلب خودتون رجوع میکنید میشه رب گوسفند، میشه رب مثلا طبیعت. پس معلومه است یه چیز عجیب اینجا میشه. اینا ما با یه مسامحه برگردونیم به حرف ارسطو با قوه بودن جوهر. ارسطو هم یه همچه حرفی داره دیگه که جوهر بر اساسی که شما میخواین صورت بهتون میده. چون خب اصل حرف درسته، این که میگم با یه مسامحه، برای اینکه ما واقعیت به نام جوهره که در خارج نداریم، که انتزاع ذهن است. اما حرف حرفی است که ما را به فکر فرون برد که عجب، طالب هر چیز ایار رشید، جز همان چیزی که میخواهد ندید. ما در نسبت با حضرت حق اینا راحتی که محل جامع همه اسماء، ما بر اساس هویت خودمون رجوع میکنیم و اونم بر اساس هویت ما جواب میده. حالا برگردن به آیه یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، آیه 39 سوره الرحمن. یخت دقت کنیم مخمنیم ما با یه تفکری بالاتر میشه حرف های دیگه بفهمیم، یعنی ما داریم از این جنس تفکر. خیلی میگه آقا هر چه در زمین آسمان هست طلب میکنن از او، و اونم علا شأن بعد شأن چی معنا میکنه؟ یعنی بر اساس طلب اینا به اینا رجوع میده، خودش میاره ظاهر میکنه. کل یامن هو فی شأن، کل یامن هو فی شأن، فی شأن ثابت، این که دیگه کل یامن نمیخواد که، شأن بعد شأن. این شأن امروزینش مطابق چیست؟ یسأله من فی السماوات والارض. خب پس معلومه که نقش ظهور خدا به طلب اونی است که از حضرت حق طلب کرده. خب اینا برگردن، طبیعت ظرفیت اینا دارد که به شما تکنیک بده. خب ولی اگر ما از طبیعت چیزی بیشتر خواستیم به چه دلیل نمیده؟ به چه؟ چرا دلیل فلسفی و عرفانیمون است که حضرت حق به عنوان هویت ساریه در همه جا همش حاضره. خب ما این دوگانگی سوبژه و ابژه و نم طبیعت و ماده و غیر ماده اینا رو بدبخت کرد که نگذاش ما همه چیز رو حضوری خدا ببینیم. نظرم از رو اینم میشه فکر کرد، حالا ببینید چقدر جا داره. این به خصوص شماره 15 رو ببینید با این تفکرات عرفانی ما میخونه. هر آنچه حضور مییابد مثل تکنولوژی جدید ماهیت خود را تا آخرین لحظه در استتار نگه میداره. یعنی اون چه که بنیادش هست نمیتونی ببینی، اما آثارش رو میبینی. یادتون باشه هر آنچه ظهور مییابد مثل تکنولوژی یه ماهیتی دارد که تا آخر لو نمیده خودش را الا متفکر. حالا میرسیم، با وجود آن از نظر استیلایی که دارد مقدم بر همه امور است. مگه نه؟ مثلا در بر گرفته از پدیده را و دارد هی جلوش میبره یا بشر را. آری امر اولیه آغازی همیشه خود را در آخر به آدمیان نشان میدهد. حالا این بحث هایدگر، این میخواین این جمله رو ول کن. پس نه نمیدونم، فکر نمی کنم، به نظرم میخواستم یه شرحی برش بدم، اما چون اینجوری که حالا با هم بخونیم با خود جملات هایدگر بیشتر میتونیم فکر کنیم. من دوباره جمله قبلی هم بخونم. با وجود آن که از نظر استیلایی که دارد، یعنی امر که اومده روحی قضیه را در بر گرفته است، مقدم بر همه چیز است، از اول همه را در بر گرفته است. حالا و تفکری عظیم لازم است تا آنچه نخست از بن اندیشیده شده است به نحوی بنیا به نحوی باز هم بنیادین تر اندیشه شود. چیز که من و شما پهلو هم نشسته، یعنی اون روحی که از اول بوده است و تا اینجا اومده است را ما اینا ببینیم، این یه روحی است که از اول بوده است تا اینجا اومده. میگه که تفکر از این لازم است که بیام درست ببینیمش، به نحوی باز هم بنیادین تر اندیشه شد. من برمورد انقلاب اسلامی یه همچه عقیدهی دارم که عمیق‌ترین حقیقت انقلاب اسلامی که در قلب امام اشراق شده است این همینطور دارد میاد جلو و آروم آروم هم خودش نشون میده، ولی وقتی خوب خودش نشون داد همون اول است، اول بهتر میتونه ببینه، یعنی آینده امام را بیشتر میشه دید. حالا اینا میتونید باز با این که به آیات نسبت میدن میخوام بگم یعنی همچی تفکری ما داریم، هایدگری نه آره نمیخوام بگه، مگه شما نمیگین که اون حقیقت قرآنی اصلا فی کتاب مکنون، یعنی خیلی بالاتر از این است که به راحتی ظاهر بشه، هرچی ظاهر بشه و چی از اون ظاهر میشه تا آخر که مهدی صلوات الله علیه ظهور میکنه از چند تا علم 29 تا 28 تا علم ظهور میکنه، اینا خیلی مبنای خوبی به ما میده، یعنی ما اینا را دستگاه تفکری به روایاتمون نمیدیم اگه نمیتونیم ازش استفاده کنیم، که اون چه که آغازین است در نهایت ظهور میکنه. یک از اون مهمتر هر لحظه میتونیم بنیادین تر ببینیمش، من این واژه را خیلی پسندیدم. و این آرزوی بیهوده نیست، بلکه همان آمادگی هوشیارانه است که به ما رخصت می‌دهد پس از دمیدن صبح، پیش از دمیدن صبح از فرارسیدن آن شگفت زده شویم. می‌خوایم با روایت خودمون اول تطبیقش بدیم، یعنی میگه شما به پیامبر خدا به حضرت زهرا نفرمودن مهدی از ماست، مگه نفرمودن محال است این عالم بی مهدی بشه، یعنی پیش از دمیدن صبح داره ازش. و چه عشقی حضرت، این روایت هم از حضرت امام حسین است هم حضرت صادق که دوست دارم ببینمش، لخدم تو در خدمتش قرار بگیرم. من اینا رو همون شگفتی حضور بنیادینا در آخر میدم. حالا این بحث معرفتی خود ما، ایشون میفرماد که اون چیزی که تکنولوژی را فرا گرفته است از اول ناپیداست، ولی شما میتونید از همون چی تفکر عظیم میخواد تا ما اون از بن اندیش دهی اون یا از بن اون بنای اولیه اون با اون فکر کنیم.
با این اینجا حال هجل های دیگره، هجل و کانته توی نقطه شروع ارزم به حضور شما این ماهیت تکنولوژی شما بردینش هرانچه حضور میابن.
من رو گشتل بردم، یعنی گفتم روح گشتل که ظاهرن مسئله پدید است ولی هیچی هم پیدا نیست، میگه این رو شما از اول هم میتونستید ببینید، یا از اول هم میتونید ببینید که فرا گرفته شما. از این تعبیر استفاده کردم، نمیخوام مصر باشم بشم، چون گفت میار رو یکی از مترجمه میگه اینقدر شاعرانه حرف میزند که ما نمیدونیم بالاخره میخواد چی بگه. های دیگر میگه ببینیم، میگه با وجود آن از نظر استیلایی که دارد، استیلا یعنی اون روحی که از اول برش حاکم بوده است، مقدم بر همه امور است. من اینا تصورم نیست که میخواد گشتل بگه.
درست. حالا این قسمت پایانیشیه و این آرزوی بوده
نیست. یعنی شما بیان از اول گشتل ببینید تا بشین خودآگاه نسبت به تاریخ. یعنی ما میخوام بگم این روح رو اگه ببینین دو تا برخور. اولا تسلیمش نمیشی، در ثانی به عنوان واقعیت مجبوری نگاهش کنی.
روی کرده هجل و کانکه شما میگه فرق میکنه. روی کرده شما چیز دیگه اون نسبت
نه من میخوام بگم هجل و کانت از قبل این بعد دیدن و یه آمادگی یا یه وجد خاصی هم داشتن، یعنی حضور ما که ما الان کجای تاریخ استادی؟ ما صبحمون که دمیدن صبح انکشاف گشتل نیست؟
نه ما که
یه مثال کنن
مثالی است که همینقدر میشه فهمید که
مثلا قسمت این آرزوی بیهوده نیست، مال شما واسه مال های دیگه.
نه مال خودشه، مثلا من دست نبردم. میگه ولی نکته خوبی را جلو ما میذارد که تفکری عظیم لازم است تا آنچه نخست از بن اندیشیده شده است به نحوی باز هم بنیادی تر اندیشه شود. یعنی همون که از اول ما بر اساس اون میبینیم گشتل رو داشتیم، حالا اگه با مثال گم یه حال بازم بیان درست ببینیدش. من مثال امام ها که میزنم ما انقلاب اسلامی را اندیشیدیم و شروع کردیم. یه یخته که میاد جلو حالا بهتر میتونی بیندیشیش، حالا اینجوری فکر کن. مهم نیست، مهم اینه که این قصه برای ما روشن بشه که آقا اون چه از اول فرا گرفته است روح تکنولوژی رو، اینا ما با یه حضور، با یه حضور، با یه فهم ببینیم، نخوام تو تکنولوژی دنبال کنیم. آها خداگاهی اصلا نسبت دونا با پدیده تغییر میده، خیلی فرق میکنه که شما خداگاهی میدونید یعنی من آب شدم سراب دیدم خود را، دریا گشتم حباب دیدم خود را. خیلی فرقه که آدم آب باشه داد سراب ببینه خودش را یا فقط سراب باشه.
چون نسبت خداگاهی به اینجوری زهر برم برمست که میگه که شما داری میسازی، داری همه چی میسازی، از اجازه به این همه چی میسازی که خودم دارم میسازم. یه بار دیگه فکر کن، وقتی فکر کنم این خودت نیستی که داری میسازی، یه چیزی دیگه است که اصلا از اول تو رو فرا گرفته و عبور داره و داره این مسیر رو، حتی علم رو میذاره جلو، همه چیز رو میذاره جلو. پس خودت نیستی.
خداگاهی از جنس انقلاب.
خداگاهی از جنس انقلاب چرا؟
که بتونی حالا تصرف کنی به اون نحوه که
نه. میگه این قسمت آخره چه ذره کار سخت.
خب همین جاست دیگه، میگه
که این آرزویی بیهوده نیست.
آره میگه یه امکان داره. حواست باشه که این بازگشت به اون کشف، اون روح، اون جشتر، این امکان داره.
خب این چه صبح، این نویده چه صبحی رو میده؟
خب ببین شما وقتی به اون بر میگردی، در واقع از اون، حالا تعبیرش درست نمیشه، از اون خود پرستی آزاد میشی، از اون که خودت رو، که چون تو وقتی داری میسازی احساس کنی خودت داری میسازی. یه وقتی به اون بر میگردی، این در واقع حقیقت ماجرا دست میاد.
همین با وجود آن از نظر یعنی بفهمی عجب استیلایی مقدم بر همه این حرکات در صحنه است. خب این صبح خوبی است که میفهمی عجب اینا، میفهمی که نتیجهش زمان شناسی میشه که در آخر همین ادامه پیدا میکنه.
و اصلا خب اون چیزی که شاید مسئله ای که تکنولوژی برای بشر درست کرده میشه، حالا یه صورتش مثلا میشه سرمایه داری، یه صورتش میشه مصرف گرایی، شاید این خداگاهی است که انسان از اون مصرف گرایی میاره بیرون.
این آوردن بیرونه و توجه بدم میدنه یه صبح اون جنبه یه ایجابیه. آره
شگفت زده میشی از این که چه چیز عجیبیست این مسئله. شماره 16 که من روش بیشتر حساب وا کردم، ببینین چقدر با ما حرف میزنه. روشن شد گشتر راهی است که از طریق آن امر واقع خود را همچون منبع لایزال منکشف میکنه. معلوم شد که پس گشتر یه راه شد که همین که چیزی درش قرار بگیرد این میشه که شد. گشتل آن گرده هم آوردنیست که به در افتادن تعلق دارد، در افتادنی که آدمی را به معارضه می خواند و به او اختیار می دهد تا امر واقع را از طریق انضباط به منزله منبع ذخیره منکشف کند. تا جالبه با بهش اختیار می ده، میگه آره اختیار داری از ایرا برو، اینش مهمی. و آدمی به عنوان کسی که این گونه به معارضه خوانده شده در قلمرو به ماهیت گشتل قرار میگیره. این یکی از حرف اصلیه. میگه حواسش نیست که بهش اختیار میده، اما اختیار میده تا امر واقع را اینجور ببین، امر واقع را، امر ذخیره، منبع ذخیره ببین. میگه نتیجه چی میشه؟ آدمی به عنوان کسی که این گونه به معارضه خوانده میشه، یعنی ناخودآگاه دارن دعوتش میکنن آقا بپر به جون طبیعت و ازش چی بخوا؟ انرژی بخوا. و در قلمرو به ماهیت گشتل قرار میگیرد. این جبر شد یا اختیار شد؟ اصلا این واژه درست نیست. جبر این همون تقدیر است و حوالت تاریخی. این متن هایدگر اینجا همین اشکالی که متاسفانه و صد متاسفانه به همین صحبت اخیر آقای داوری میگیرن، میگن آقای اینا که تو میگوی جبره، بنده خدا میگه آقا جبر وقتی مطرح است که روبروش بحث اختیار مطرح باشه، و شما تو لا جبر و لا تفویض بحث امکان ها رو میارید وسط، واژه های خوبی رو به کار. من اینکه میگم روش باید حساب کرد، برای همین که عرض کردم تفکر به ما میده که ما بابا ما در قلم رو گشتل قرار میگیریم. حالا اینا داشته باشین تا ببینیم میخوان چی بگیم. او هرگز نمیتواند، ببینیم، او هرگز نمیتواند بعدن با گشتل نسبت برقرار کنه. چرا؟ توشه از قسمت های سخت و خوبه های دیگه. این دوتا جمله که میخوایم بخونیم هم خوبه دیدم هم خیلی سخت میفهمن، اما حرفی نیست که ما میتونیم بفهمیم. بله برای همین من میخوام ازش استفاده بیشتر بکنم. خودش هم همین کارو میکنه، تکرار میکنه تا مطلبو بگه. اینجا بهتر میتونیم بگیم، اونجا نمیتونستیم بگیم. ببینید میگه او هرگز نمیتواند بعدن با گشتل نسبت برقرار کند و یا از خارج گشتل با گشتل نسبتی برقرار. چرا؟ توشه در قلمرو ماهیت گشتله. خب میتونه بیاد بیرون، همون وقت هم که میاد بیرون فضای گشتل اینا گرفته است، بعدن بعدی نمونده است. بعد خب حالا چی میشه؟ و به همین دلیل این پرسش همیشه دیر مطرح میشود که ما چگونه باید با ماهیت تکنولوژی نسبت برقرار کنیم. ما رو در جایی بدی قرار داده از حالا تا اینجا شاق. میگه همیشه وقتی متوجه میشیم که دیگه اون تاریخ گذشته است. به همین جهت هم حالا اینا بعدن استفادهای خوبی میکنم، میگه هیچ وقت شما نمیتونید به تاریخ گذشته برگردید. من حالا مثال خودمون میزنم، شما میتونستید در زمان صفویه این نشید، بعد که همه رو شما رو گرفته بود صفویه حواسم، بعد که دیگه صفویه رفت حالا ما خواهم صفویه بشیم، صفویه بشه. حالا اینا مثال است، اما این که میگه وقتی مطرح میشه که دیگه اون تاریخ گذشته است. ما میخونیم اما هرگز دیر نیست که بپرسیم، نه متن اصلاح کنیم، میگه اما هرگز دیر نیست که بپرسیم آیا ما خود را همچون کسانی تجربه میکنیم که فعالیتشان در همه جا توسط گشتل برانگیخته شده است. خیلی جمله خوبیه، یعنی لاقل ما وضعیت خودمون رو متوجهیم. فیلسوفی خوبی کرده، میگه خیلی خب حالا که نمتونی که بیرون گشتل فکر کنی، لاقل در موقعیتی که در گشتل هستی خودت و وضعیت خودت درش کن. به خصوص هرگز دیر نیست که بپرسیم چگونه خود را در امری دخالت دهیم که در آن امر خود گشتل حضور میاد. یک خودمون بپرسیم چرا ما همچی میکنیم که ما در امری خودمون دخالت بدیم که همون جام گشتل است. من میگم بعد ما بیش روی این بحث کنیم، میارزه که بحث کنیم که چطور ما خودمون در امری قرار میدیم که گشتل است. میخونم جام داره، به خصوص هرگز دیر نیست که بپرسیم چگونه خود را، چی تو شده است، چه بر ما رفته است که ما خود را در امری قرار میدیم که آن هم خود گشتل است. ما این سوالا باید از خودمون بکنیم. اینا به نظری من میشه خودآگاهی تاریخی. ما بخوایم از تاریخ عبور کنیم که درش هستیم، یه هوس بیجاست.
به نظرم یه جور دیگه
بخونیم.
به خصوص هرگز دیر نیست که بپرسیم چگونه خود رو در امر دخالت دهیم.
خب.
نظر به عمله با.
خب بگون چی میخوام بگم.
الان کمک که این بحث میدهد اینه که یه مقدار تکلیف عمل شما رو روشن میکنه. چطور من وارد عرصه عمل بشم اونجایی که خود گشتل هست؟
ها وقت حالا این طور نیست، اینا بگو وقت آخرش نتیجه میخوام بگین که پس از گشتل در میان یا نیمتونین در میان؟
نه نمیتونین در میان.
خب آرزو میخوام
ولی به نحوی عمل داری فکر میکنی.
خب باشه، آخرش یه جوری در این سوالا میکنی که من پس چی کار دارم میکنم؟ من که تو دل گشتلم چی کار دارم، لاقل بفهمم دارم چی کار میکنم. خوب حرفیه، یعنی هر جور بخونیم ما میخوام این نتیجه رو بگیریم. بنده اگه اجازه بدید این هفدرم
یه تعبیر بی کنشی هست توش در میام.
آره
یه ذره کنش داره.
طور نیست، یعنی اگرم بتونید کنش داره یه خداگاهی داره. من نمیدونم
خداگاهی به آره. کنش داره
چی کار میکنید وقت
گیرد چگونه، دیر نیست که بپرسیم چگونه خود را در امری دخالت
قبول است. من مثال آوینی را داشته باشید که میگه که نهایتش نیست که شیفته نمیشید، بیش از اینه جمع جدیه مدنه شما را کوتاه نیان. یعنی این کنشی که اگه بگم نه که جبر میشه، یعنی واقعا خدا شما را در اختیاره یه همچی سرنوشته بدی قرار داده است، مسلم نه. خب پس باید یه کنشی بکنیم. این کنش چه کنشی است؟ بیرون گشتل است یا بعد میرسیم که نه ما از همین گشتل به نفع خودمون میتونیم استفاده کنیم، یه همچی جایی میریم؟ طوری نیست، یعنی هر دو تا رو میشه به نظر من بگو.
یه بول دیگه شم نیست که آدا این هر جا خودش قرار میگیره، این که اگر کسی به گشتل در واقع خودآگاهی پیدا کرد همینجاست که انقلاب میشه، یعنی همینجاست که میخواد نسبت عوض کنه، اینجاست که بیه خودش رو بیا اون ساحت قبلی که میخواست با حفظ این نسبت راه رو ادامه بده میبینه نه این یه به اصطلاح یه نحوه نمیدونم بگم بن‌بستی وجود داره در یک اراده ای قرار گرفته که جز با یه افق دیگه در واقع نمیتونه از این نسبت آزاد بشه. خداگاهی یه من آشم شد.
خب همینا نگر دارید. حالا همینجا سوال است که ما چی تو شده است که انقلابمون به جای میرسه که دکتر داور میاد خرد سیاسی را، یعنی متوجه دارد میکنه ما را که اگر هم میخواین عبور کنید از توسعه یافته که نمیتونید به کلی آزاد بشید. دوتا نگاه الان پیش میاد دیگه، یه نگاه انقلابی که این معنا رو بکنیم که به کل آقا ما بیایم حالا با فهمیدن این بن‌بستای گشتل به کل آزاد بشیم، یعنی یه کاری کنیم که در سیطره این گشتل نباشیم. یکی این که چون نمیتونیم این کار رو بکنیم بیان همینو به یه جایی متعالیش ببریم. یه واژه‌ای داره
داخل من فکر کنم که آیدا ولی این دوم یعنی میخواد بگه، یعنی به نظرم آیدا ولی نمیخواد بگه که اون تفاوت که بین تکنولوژی، حالا حتی با این واژه‌ای که اینجا شما بردن این ذره متفاوت آیده، ولی بحث تکنیک و اشیاء تکنیکا از هم جدا میکنه. اگر مقصود این باشد که آیا فرد آمادی ماشین نداریم، آیده ولی اینه نمیکنه. مسئله این رو هم تکنیک احتمالا هم به هم گشتر نزدیک، ما باید در واقع به فکر یه نسبت دیگه با این تکنیک باشیم. این نسبت دیگه با تکنیک به این معنی نیست که فردا سد نمیسازیم یا ماشین نمیسازیم، ولی در واقع دیگه اون دست و پا بستگی اون سیطره تکنیک دیگه رو ما نیست.
درست،
یعنی حالا به تعبیر خودش هست که تکنیک ابزار میشه. تکنیک توی این حالت انقلابی وقتی نسبت عوض شد تکنیک میشه ابزار، تکنیکی که در واقع اون سیطره را داره توی این حالت دیگه میشه ابزار، دیگه میاد در دست انسان. حالا در دست انسان منتها نه مقصود انسان دیگه، چون آخه توی این معنا انسان همیشه در تاریخ دیگه همیشه میخوام بگم مثلا یه انسان فردی رو نمیخوام، یه همچین صورتی داره. حتی حالا من میتونم مثلا تو کتاب خدای داوری اینو شاهدش نشون بدم، تا گفتم حالا شاید شما میخواین اون قسمت بعد بریم، چون میگم من احساسم اینه که آی داوری حتی خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگیشه که میگه مسئلش اینه که به تعبیر ما امر توسعه رو و اون دربر گرفته شدن توسعه یا تجدد رو داریم دست کم میگیریم.
میگه شما اینا حواستون نیست، شما خیلی راحت دارین میگون که ما هم با حفظ همین نسبت ما این راه رو پیش میریم. انگار داره دعوت میکنه به این در واقع تغییر نسبت، که حالا بله تو اون یه در واقع اتفاقی که میفته اینه که این شه این تکنیک دیگه سیطره نداره، انگار دوم یه همچین چیزی میخواد بگه.
جای من میخونم شما هفدره، اما جای فکر این دوتا فکر همینجاست که بالاخره مثلا ما با روحی انقلابی آزاد میشیم از سیطره تکنیک، یا اینکه نه آخرش باید بشینیم فکر کنیم نمیتونیم آزاد بشیم، میتونیم آگاه بشیم.
نه اگه بشه جا هم جایزه رو معناش کنین، این که شما میگین آزاد بشیم از سیطره تکنیک مقصود نیست که ماشین نخوایم، یا مقصود نیست که ماشین بشه ابزار.
میگین طور نیست بگو، اما اینجور بگو، اینجور منظورم است که ما دیگه نوع زندگی تعریف میکنیم که اون نوع زندگی نهایتش بیرون این رابطه است که با طبیعت برقرار کرده.
خب این دیگه در سنت گرایی میشه.
آره نمیدونم چی بگم،
این دیگه در تمایل به سنت گرایی
یا بگون سنت گرایی یا بگون برگشت به گذشته.
خب
من برگشت به گذشته را معتقد نیستم، یعنی مثلا محال خب قبوله، اما بشینیم آخرش هم من نظرم جا فکر داره. این حرف های دیگه که شما همیشه دیر متوجه میشید که یعنی خب من میگه لا میخوام ببینید جمله را میگه که پس لا غلبیان از خودتون بپرسید که آیا واقعا این آیا هرگز دیر نیست که بپرسیم آیا ما خود را همچون کسانی تجربه می کنیم که فعالیتشان در همه جا توسط گشدل برانگیخته می شود؟ اگه اینا ما بپذیریم،
اگه اینا ما این سیطره را احساس کنیم، این سیطره به نظرم ما را به انقلاب می کشیم.
باشه دست... انقلاب را معنا کنید. حالا
انقلاب تغییر نسبت.
پس یعنی در واقع از گشتل در نمیایین، تعالیش میده
یه نسبت دیگه برقرار.
واژه های دیگر نیست که ما متعالی میشیم،
نسبت دیگه برقرار. خب
اما به معنای متعالی شدن تجربه انقلاب ما نشون میده که انگار باید رو این فکر کنیم، اما اینکه بیرون بیایم، من میخوام همینه بگم نمیتونید بیرون بیایید.
خب بیرون از باز بیرون از چی مقصود
هم که یعنی شما به جنگ یعنی به طور کلی در یه فضایی بیرون این روحی که دنیای مدرن آورده است برای شما با انکشاف طبیعت و اینا، به کل بیاید بیرون.
یعنی چم رانه شما بیرون اومده میبینید یا بیرون نیومده؟ چم رانه احساس میکنید که بیرون از این سیطره قرار گرفته ولی تفنگ دستشه؟
خب همین اینه اسمش، یعنی با این جمله آقای های دیگه این به معنای اینه که شما میگن این اسمش همون انقلابی شدن. خب حالا انقلابی شدن به معنای این است که آگاه شین به وضعیت خودتون یا نفی کنید این وضعیتی که بر شما سیطره داره.
خب نفی به معنای اون نفی نسبت، ولی نفی این شی نه
یعنی بیرون از این هیتق نخواهید فکر کنید.
آره دیگه من میگم که ما وقتی که این نسبتمون رو با این شی بیرون به هم میزنیم، در واقع این شی دیگه یه شی دیگه شده.
خب ما تو انقلاب اسلامی خواستیم بیرون بیام یا میخواستیم موقعیتمون رو عوض کنیم؟ من حس میکنم اون جایی که خواستیم بیام بیرون ریختیم به هم، یعنی نتیجه نگرفتیم.
مثلا کجا؟
کلان میخواستیم بدون این نسبت ها مثلا
آن اون هجا یه چیز دیگه است، اون نفهمیدن گشتله با
ها. آره
ببینید اون نفهمیدن گشتله که ما میگفتیم که نه همه چی در اختیار ماست، حواستم بود که همه چی در اختیار ماست، خود گشتله، در حالی که انقلابی به معنای واقعی یعنی تغییر نسبت با گشتله.
من همین رو میخوام بگم
که نتیجه بیرون اومدن نمیشه،
نتیجهش
خداگاهی
دیگه، یا میشه آوینی. اصلا آوینی
آوینی یکی شدم.
خب من میخوام بگم به حواستون باشه یه جوری فکر نکنید که میتونید در بیاد به کلی.
شما
چه در بیاد به ایشون واژه انقلابی را یه جور میگن که من میخوام این ایهام نباشه توش.
منتظرین فرایند بشید.
یعنی ما از تکنیک نجات پیدا نمی‌کنیم.
بگو
ولی بر تکنیک هم دیگه هست گشتل نیست.
آره. این حرف واژه تکنیک وقتی که به کار نباید ببریم.
ابزار
تعالی در یافته منجی. حالا بعد میرسیم. میگه یه منجی میاد سراغتون. منجی رو بگیرید که اون که حقیقت پدیده رو به شما میده به جای حجابی که پیش میاد.
آقای علایش آقایون رو می‌خواست بگم من کاملش کنم. میگه همون می‌خواست بگم. آقای مدثور میگه که دوربین دیگه بر آوینی حکومت نمی‌کرد. دوربین شده بود چشم آوینی.
بعد
چون روی کرد آوینی با سینما با دوربین روی کرد اشراقی از ولایت تکنیک از ولایت دوربین آزاد شده بود. دوربین دیگه شد چشم آوینی.
اولا اون
دوربین دستش بود.
ها آره همینه.
فیلم
ساخت. این مثال خوبیه. این مثال خوبیه. اما آوینی چون میدونست این خیلی مهمه است. آوینی میدونست که این دوربین سیطره داره.
آره.
بنابراین چون میدونست سیطره داره اسیرش نشد. آره. خود حضرت امام فرقش با فلان مجتهد اینه. امام میدونه غرب را باید بشناسه. این حرف اصراریه که آقای پور حسن چند بار میگه خوبه. میگه محال شما غربا نشناخته بخواید از غرب عبور کنی. هی هم تاکید میکنه خوبه. یعنی مشکل از اینه که غربا نشناخته میخوان از غرب عبور کنن. یعنی به نظر من همین نام که آقای داوری بر نتابیدن بیشتر سر این بود که غربا نمیشناختن و میخواستن بگن آقای داوری مثلا بی خود میگه این حرفا. خب فرمایش دارین
شما من یه تکشه بخونم؟
بله.
اینجا حالا من از اینجا شروع میکنم ممکنه خیلی تصور ما الان این است که علم مقدمه بر تکنیک است. ثانیا طرح تکنیک تا به خیالات و آرزوهای ما نیست، بلکه قصد حسن استفاده از تکنیک حدود و شرایط را مبنایی دارد و این حدود و شرایط با طرح تکنیک هماهنگ میشود. از این نباید نتیجه گرفت که تکنیک شر است. مراد این است که ما نمیتوانیم آن را به هر صورت که بخواهیم درآوریم یا آن را کوچک و بزرگ کنیم، مگر اینکه انقلابی در تفکر و در ما و در جهان پدید آید. خب اینا من مقصدم
همون نیست که اما هرگز دیر نیست که بپرسیم آیا ما خود را همچون کسانی تجربه می کنیم که فعالیتشان در همه جا که توسط گشتگر برانگیخته شده. یعنی ما آگاهی به سیطره گشتگر بگیم.
خب این یعنی همون انقلاب دیگه.
طور نیست انقلاب حقیقی ما هم خواستم هم رو یه انقلابی را به معنای چیزی که فکر کند نیمتونه باید از این عالم بیاد بیرون، نه، در صحیح شدن در آینده علم ما نمیتونیم خودمون به حاشیه ببریم.
ببینید اینجا آی داوری این توی اینجا میاد آرای مختلف راجع به تکنیکا بررسی میکنه. این رأی هم میاد میگه که ما هر کاری بخوایم باش میکنیم ما آزاد ازش میشیم، تصمیماتمون آزاد میشه. میگه که این ساده اندیشیه. اینا اگه به معنی ساده اندیشی میگیریم خب درست در میاد. یعنی آره خب ما یه وجه ساده اندیشی نسبت به جهان داریم، اونم این که خب نه ما الان یه انقلاب سیاسی مثلا داریم. توی انقلاب سیاسی میگویم بیا تلویزیون ما باشه، سینمایی ما باشه. این اینجا را رد میکنه. منتها میگه حواستون باشه حالا تو روی کردی که وقتی که دوباره به این خودآگاهی میخواد بده، این خودآگاهی انگار دوباره نتیجش همون اصل و اساس انقلابه. دوباره میخواد دعوت کنه به انقلاب. حتی ببینید تو همین نامه اخیرش آی داوری دوباره آخر کار میگه که دعوت به انقلاب میکنه دیگه. در واقع تش میگه که باید این نسبت عوض بشه.
خیلی هم جمله خوبیه. یعنی وقت وقت میشه هم درم بخونیم ان شاء الله. اینم داره نتیجه خوبی به ما
تو بحث بعدش اینا تفصیل داده چون
در همین جمله رو که زیاد تکرار میکنه میگه به یه تعالی میتونی برسی. واژه تعالی رو به کار برد. دیدم من مترجم هر دوشون اینو به کار برد. ما جمله شما رو هفته به نظرم جواب خوب تر میکنم. ما آن حوالت گردآورنده ای را که آدمیان را به سوی انکشاف امر واقع به عنوان منبع ثابت میبرد تقدیر میخوانیم. یعنی در قلم روش قرار میگیره. دوباره جمله را دقت کنید، میگه ما اینا میگم تقدیر،
ما گشتل الان شد تقدیر،
گشتل تقدیر یه تاریخی است به نام تاریخ مدرن. جمله را من خیلی براش قیمت قائلم که دارد ما را متذکره چه امر میکنه. ماهیت کل تاریخ نیز در درون همین تقدیر تعیین میشود. خب دقت کردید، یعنی انسانها را تاریخی فرا میگیره بعد میشه تاریخ. یا بگون تقدیر انسانها را فرا میگیره میشه تاریخ. من مثالی که میخوام برای آسون شدن بحث بزنم، ببینید محمد صلوات الله علیه را خدا مبعوثش میکند و اینم میاد تاریخ اسلام را میسازد. یعنی پس یه خدایی یه ارادهی کرده است، یه تقدیری را برای ملتی احاطه کرد. این که گفتم اون سوال دون که بالاخره نسبت انسان و خدا چی میشه، از یه طرف میبینیم خداوند پیامبر انتخاب میکنه، اشراق میکنه و مردمم آماده میکنه. خب حالا این تقدیر الهی میشه تاریخ. یعنی شما نگاه از دور نگاه کنید میگن تاریخ اسلام، ولی این صورت همان حوالت تاریخیست.
اون چیزی است که دکتر سروش اینا توی فهم تاریخی نداره.
نه اون بیچاره که اصلا میبرن جایی
به امر تاریخی دارن، از جهتی توجه به تاریخی بودن دین و شریعت و حتی رسالت دارن، ولی این تقدیر توحیدی رو
نه اینا که ندارن. اما من میخوام بگم که حالا جمله را دقت کنین، جمله خیلی دقیقه است. این فعل یعنی که انسان را فرا گرفته است، نخست همچون امری مقدر به تاریخ تبدیل می‌گردد. مثل من تو اینجور نوشتم، مثل فعالیت‌های مردم در ایجاد تاریخ انقلاب اسلامی، یعنی مردم به ظهور آوردند ولی مردم را فرا گرفت، مثل مبعوث شدن پیامبرا. که اینجا پس نقش مردم به این اعتبار است که باید این دعوت را، این عطا را بپذیرند، اما عطا از طرف خداست. و عجیب است، بعد هایدگر میگه که گشتلم عطاست. خیلی حرف قویه. میگه ده ها این گشتل به اعتبار اینکه تو میخواستی منکشف کنی عالمی را، عطا از اون بود، نتونستی درست، حالا این نتونستی درست استفاده کنی از منه، اون یه بحثی میکنه که همین نتیجه رو میده. خدا آکی اون میگه عطا دیگه وارد نمیشه علال قاعده. خب به نظر من بگه خدا، به نظر من بگه میگه که این فعل شما قبلا بخونین، میگه ماهیت کل تاریخ نیز از درون همین تقدیر تعیین میشود. این فعل یعنی این که شما این تقدیر را میارین به صحنه، این که شما را فرا میگیره، این رو در واقع شما اولش یه تقدیر بوده است و بعد شده از تاریخ. حالا فعلا میخوام به تاریخ هم بزنین طور نیست. گشتل به عنوان معارضه‌ای که انضباط را برمی انگیزد، آدمی را به سوی نحوه‌ای از انکشاف حوالت میدهد. گشتل حوالت تقدیر است، مثل همه نحوه های انکشاف. تقدیر انکشاف همیشه حاکم بر آدمی است، اما این تقدیر هرگز جبر سرنوشت نیست، چون شناخت امکان است. زیرا آدمی هنگامی به راستی آزاد می شود که به قلم رو به تقدیر تعلق داشته باشه. این مال هگله، خیلی حرف قویی است به نظر. و در نتیجه کسی، هایدگر می گدا ولی اصلش مال هگله، و در نتیجه کسی شود که گوش فرا می دهد و نه کسی که فقط می شنود. یعنی در گوش فرا می دهد که در کجاست. این خیلی انسان بزرگی می خواهد. اخیراً هم نمیخوای اردبیلی نامی هستی سخنرانی کرده است راجب امید و هگل، خوب بحث میکنه. حرفم همینه که شما تاریخ رو یه تقدیری هست بتونید اینا بشناسین، جا خودتون میتونید اما امیدوارم بشید، یعنی امید پیدا میکنین در تاریخ. جبرش جبر دیالکتیک هست نه جبر سرنوشت ساز. دیالکتیک یعنی هی نسبت باش برقرار میکنید. خوبیه این بحث این بود که ما حالا میتونیم با هم دیگه هی حرف بزنیم تا اینجا که وقتی مثلا میگیم آقا ما را فرا گرفته است و ما تو این فرا گرفتن نقش داریم، چه نقشی داریم، چقدر نقش داریم، این آقا شاید حالا دیگه با هم دیگه حرف داریم تو این قسمت.
از نظر من بسنده الله علیه و آله و سلم.